بسم الله الرحمن الرحیم.
چون معمولا در شبهای خاص مثل شب اربعین، روز اربعین، نمیدونم شب 28 صفر، عاشورا، تاسوعا، یه افرادی در جلسه میان که در جلسات قبل نبودن، برای خاطر اینکه شما در جو مباحث گذشته ما باشید، من گزارش گونه خیلی خلاصه عرض میکنم. زیارت یکی از مباحث بسیار مهم شریعت ماست، به خصوص از دیدگاه اهل بیت و تشیع. زیارت یک مبحث روز است، دقت کن. خیلی از مخالفان درونی شیعه، یکی از جاهایی که ناخن پنگال میزنن بحث زیارت و زیارت ائمه، زیارت امام حسینه. زیارت یکی از ارکان تربیت اسلامی شیعی. زیارت باب مهمی رو از کتابهای حدیث ما تشکیل میدهد. از 110 جلد بهار مرحوم مجلسی، 2 جلد 101 و 102 کتاب المزار، یعنی کتاب مخصوص زیارت است. کتاب‌های معتبر زیارت و دعا از قدیم الایام، از زمان شیخ طوسی و قبل از شیخ طوسی کتاب دعا و زیارت آمده. شیخ طوسی کتاب مصباح المتهجد، جعفر ابن قولویه قمی کتاب کامل الزیارات، سید ابن طاووس کتاب اقبال الاعمال، شیخ بهایی کتاب فلاح السائل، علامه مجلسی کتاب زاد المعاد، و همچنین نوع دانشمندان و علمای بزرگ شیعه و نیز سنی کتابهایی در ادعیه و زیارات نوشتن. البته کتابهای اهل تشیع ادعیه و زیارات با هم بوده، مال سنیا زیارت کمتر داره، فقط زیارت پیغمبر رو داره، مثلا زیارت بقی و این حرفا. ما در فرق اسلامی مخالف با زیارت نداریم، جز یه نفر حدود 780 سال پیش به نام ابن تیمیه که از خودش بدعتهای گذاشته، حتی علمای اهل سنت هم او را بدعتگذار معرفی کردن. اومده یه اشکالاتی کرده به زیارت. بعد روشنفکرهای بعدی که در طول تاریخ آمدن، از جمله شخصی که حدود 200 سال پیش بوده به نام محمد بن عبدالوهاب، و روشنفکرهای بعدی همه از اون گرفتن. یعنی تمام حرفا مال یه نفره، منتها این به اصطلاح هی پولیش دادن، هی خود داغ کردن، بالا بردن، پایین بردن. اما فرهنگ دین از فرهنگ زیارت جدا نیست. ما دهه اول عاشورا تا حالا راجع به زیارت صحبت کردیم، هم دهه اول عاشورا و هم شبهای جمعه بعدش. راجع به موجبات زیارت، آثار زیارت، ریشه زیارت، مسائل روانی و تاریخی زیارت، اثرات تربیتی زیارت خیلی حرفا زدیم که در این چند جلسه گذشته گفته این نوع اونها رو با مقدماتی که گفتیم. قول داده بودم که در ایام بعدی فرازهایی را از سه زیارت مهم عاشورا، آل یاسین و زیارت جامعه، فرازهای انتخاب شده ای رو خدمت برادران و خواهران توضیح بدم و عرضه بدارم. یه بخشی رو راجع به سلام در زیارت عاشورا عرض کردم، السلام علیک یا ابا عبدالله. دیشب راجع به سلام صحبت کردیم و اینکه سلام اسم خداست و اینکه سلام به معنای این است که از جانب من به تو ضرر و شری نمی‌رسد و اینکه تو از نظر من و از جانب من در رفاه و آسایش هستی. و معنای سلام بر امام معصوم و الگو و اسوه و فرمانده تربیتی ما و فرمانده الهی ما که پیغمبر است و ائمه هستند، سلام بر اونها یعنی در مأمون بودن، تبعیت، پیروی، عشق، اطاعت و محبت، ضرر و شری از جانب من به شما نمی رسد. السلام علیک یا ابا عبدالله. ما در زیارات نام می بریم مزور را، یعنی زائر نسبت به مزور خود و کسی که زیارتش میکنه نام میبره، نامهای گوناگون. کلن این داستان نام و نامگذاری چگونه است؟ شما میدونید که در عرب ما وقتی یک کسی متولد میشه سه نام میگذارن، یکی اسم، یکی لقب، یکی کنیه. کنیه که از واژه کنایه و به معنای اشاره است، غیر مستقیم به نامی اشاره کردن است، اما نام و لقب صریحه. نام را میگذارند مثلا الحسین، لقب را میگذارند الشهید، کنیه را میگذارند ابو عبدالله. ما اولین نامی که در زیارت عاشورا برای امام حسین علیه السلام داریم که باش زیارت میکنیم این است: السلام علیک یا ابا عبدالله. در همین زیارت مختصری هم که اول عرایزم با هم دیگه همه به قصد زیارت خوندیم، همین ابا عبدالله هست. در نوع زیارت ها اسم ابو عبدالله برای امام حسین علیه السلام گفته شده. دیشب یه داستانی رو عرض کردم که زیارت عاشورا یه دانشگاهه که در این دانشگاه ما در ورودی های مختلف و گیت های گوناگون تابلوهای گوناگون داریم که اگه یادتون باشه گفتم 44 تابلوی الله، 37 تابلوی، 36 تابلوی، عرض کنم که واژه لعن 23 تا، حرب بری 7 تا و هر 5 تا میشه 35 تا، قول 35 تا. 35 بار تابلوی لعن و طرد و براءت و 26 مرتبه، 18 مرتبه واژه سلم و 8 مرتبه واژه ولی و ولایت، تابلوی دوستی و محبت در زیارت عاشورا داره. یه نکته دیگه هم گفتم، اینا رو سریع میگم که بعد به مطالب دیگه همون با جهتگیری خاصی که از دیشب شروع کردیم بپردازم. یه نکته دیگری که گفتیم اینه که جهتگیری در مکتب تشیع و اسلام فقط عبودیت و بندگی، فقط. یعنی همه یه ریزکاری های مسائل تربیتی دین ما را به بندگی خدا میرسونه. لذا از همه واژه‌ها و کلمات بیشتر در زیارت عاشورا الله تکرار شده. حالا الله با توجه به معناش خیلی مطالب عمیق میشه که من امشب نمیتونم اون مطالب رو مطرح کنم، مفصل میشه. اولین نام امام حسین علیه السلام در زیارت این است: السلام علیک یا ابا عبدالله. اولا ما دو جور میتونیم سلام داشته باشیم. یه وقتش که من شما رو میبینم میگم که به برادر من سلام برسون، سلام بر برادرم، سلام بر فرزندان برادرم، سلام بر استادم، سلام بر خانواده استادم، سلام بر امامم، سلام بر امام شهید، سلام بر امام حسین. یه وقت به صورت غایب من سلام میکنم، یه وقت به صورت حاضر. ما سند زیارت عاشورا رو گفتیم که زیارت عاشورا سندش میرسد به جبرائیل امین و به خدا، و زیارت عاشورا حدیث قدسی است و اولین بار امام باقر علیه السلام انشاد فرموده و اظهار فرموده و امام صادق تأیید کردن و گفتن و بعد بقیه ائمه هم گفتن. با توجه به اینکه این زیارت زیارتی است که متنش و معناش هر دو القاء خداست، این خیلی مهمه دیگه. ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، میگیم السلام علیک که به صورت خطاب به امام حسین علیه السلام خطاب میکنه، معناش اینه که امام حسین را در همه جا حاضر و ناظر میبیند. یه وقت هست که حافظ در مقام غزل سرایی غزل میگه، میگه هر جا مثلا، این البته مال حافظ نیست، میگه هر جا که سفر کردم تو هم سفرم بودی، از هر طرفی رفتم تو راهبرم بودی، در خنده من چون ناز، در کنج لبم بودی، در گریه من چون اشک، در چشم ترم بودی. غزل سرا میگه، این مال صادق سرمد، سرمد به دیار خود از ره نرسیده گفت هر جا که سفر کردم تو راهبرم بودی. یه وقت غزل سرا غزل میگه، همه شعرا در صنعت شعر گفتن خیال، اونی که شعر را زیباتر میکنه خیال است. یه وقت میگم که زما علمناه الشعر و ما ینبغی له این هو الا ذکر و قرآن مبین. اصلا سزاوار پیغمبر شعر نیست، خیالیات نیست، ذکره. اونم زیارت عاشورا که زیارت حدیث قدسی. پس متن زیارت، کلمات زیارت، حروف زیارت که به یقین نقل شده همش مورد توجهه. کلمه اول اینه السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یعنی زائر، با توجه به اینکه این زیارت را هم از نزدیک میشه خوند هم از دور، هم در کربلا میشه خوند هم در مدینه. صفوان جمال مگر ننشست بالای سر مطهر امیرالمؤمنین و به طرف کربلا اشاره کرد و امام حسین رو زیارت کرد با هم زیارت عاشورا؟ روایتش رو گفتم هفته پیش. از دورم که میشه خوند، امام باقر علیه السلام فرمود از دورم میشه با هم زیارت کرد با توجه به این نکته. پس این زیارت، این دانشگاه به ما یاد میدهد هر کجا هر کس میگوید السلام علیک، فرزند فاطمه صدای او را میشنود، اونجا حاضر میشود. این نه سخنی است که فقط شیعه بگوید. قرآن میگه هر که قرآن قبول داره میگه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. امام حسین و شقی ترین آدم هم قبول دارن که در راه دینش کشته شده، نه هوای نفس. شقی ترین آدم ها، دورترین مفسرین که تفسیر کردند از قیام امام حسین علیه السلام، گفتن امام حسین علیه السلام برای امر به معروف و نهی از منکر، نشر دین، لااقلش اینه که گفتن برای برقراری حکومت عدل. شما اینا رو قبول نداریم ها؟ ما میگه امام حسین فقط برای یه چیز رفت. چی بود؟ بندگی خدا. البته در طریق بندگی خدا، مبارزه با ظلم، تشکیل حکومت، امر به معروف و نهی از منکر، خراب کردن چهره گذشته خلفا، همه اینا هست. اما هدف اساسی امام حسین علیه السلام بندگی خداست، برای عبودیت لله. پس وقتی میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، زیارت عاشورا به ما میگه این امام زنده است، این امام میشنود، این امام صوت را میشنود، این امام مخاطب است، این امام حضور داره. روحش چجوری حضور داره همه جا؟ این دیگه الفبای اسلامه. مخالفترین ناسبی ها هم از نظر قرآن اینو قبول دارن که روح آزاده و قبول دارن که شهدا زنده هستن و بزرگان رو قبول دارن که روحشون احاطه داره و تسلط داره، این که دیگه قبول دارن. وقت چطور شما که اینا رو قبول دارید روشن فکران جامعه ما کاسه از آشتاختر کاتولیک تر از پاپ شدن، میگوین که چطور میشود که امام حسین یا امام رضا که ما بهشون میگم السلام علیک، شیعه چرا اینا رو همه جا حاضر و ناظر میدونه و قرآن حاضر و ناظر میدونه؟ وقتی روح زنده هست و هست و ارتزاق میکنه اندرب اندرب به هم یرزقون، وقتی اندرب به پیش خدا و الله من ورائهم محیط، انه علی کل شیء قدیر، علی کل شیء محیط، یعنی احاطه داره، یعنی همه جا حاضره، یعنی ناظره، یعنی صداتونو میشنوه. بحث نداره اینا. پس اون نویسنده یا گوینده ای که میگوید که شیعه حاجت میخواد از ائمه و فکر میکنه که همه جا حاضر و ناظره، بله که همه جا حاضر و ناظره، برای اینکه زیارت عاشورا متنش حدیث قدسی و متن حدیث قدسی میگوید السلام علیک یا ابا عبدالله، علیک یعنی تو حاضر است. این نکته اول امشب. نکته دوم، یا ابا عبدالله. ببینید در دین، در مکتب دانشگاهی زیارت عاشورا، در تربیت زیارت عاشورا باید کلمات زیاد و معنای کم نداشته باشیم، بلکه کلمات کم و و مفاهیم و معانی زیاد و بلند و عمیق، زیارت آشرام یکی از اوناست، باید با کلمات کم معانی زیاد تحویل بدیم. این بلاغت قرآن است، فصاحت ائمه، فصاحت احادیث قدسی، فصاحت گفتارهای الهی. کلمات کم اما مفاهیم و معانی چه بسیار عمیق، بلند و عالی. یا ابا عبدالله یعنی چی؟ یه معنای معمولش اینه که امام حسین علیه السلام از اون موقع که متولد شده به دستور رسول خدا حضرت محمد مصطفی، براشون کنیشون رو گذاشتن ابو عبدالله، پدر عبدالله. کنیه ابو عبدالله معناش اینه که انشالله تفعول به خیر میزنیم که ایشون خدا بهش پسری بده که اسمش عبدالله باشه، که داد حضرت علی اصغر علیه السلام رو خیلی از مقاتل عبدالله رضیع گفتن. رضیع با صدزاد و این به معنای شیرخوار است، یعنی عبدالله شیرخوار. عبدالله رضیع و عبدالله شیرخوار همون حضرت علی اصغر است، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط داشتن امام حسین علیه السلام. خب این یه معنا شد. پس میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله، یعنی من سلام میکنم به همونی که اسمش حسین، لقب شهیده، کنیش ابو عبداللهه. خیلی خوب، تو زنده هستی و صدای من را میشنوی و تو در راه بندگی خدا حرکت کردی و من این زیارت رو در راه عبودیت خدا میخوانم و من مجبورم از ورود در این درگاه های این دانشگاه بزرگ تربیت رسیدن به عبودیت و بندگی امام حسین میخوام از تو یاد بگیرم که اگر به من گفتن نماز و برام ثابت شد که دین به من نماز گفته، بگم سمعاً و طاعه. اگر به من زن گفتن حجاب، نق نزنم. اگر گفتن باید سر و صورتتو بپوشونی، احتیاط واجبه که روتم بگیری، نق نزنم. اگر گفتن حق نداری دست به نامحرم بزنی، قرقر نکنم، بگم دین گفته. اگه گفتن موسیقی حرام نباید بشنوی، بگم چشم. غیبت نباید بکنی، بگم چشم. اجاره دادن سکه رباس، بگم چشم. این معامله اینجوری که درصد سرمایه بدن، این رباس، بگم چشم. این معنای زیارت السلام علیک یا ابا عبدالله یعنی این حسینی که تو در راه عبودیت و بندگی خدا نهضت داشتی، قیام کردی، زندگی کردی، مردی، کشته شدی، خودت و اصحابت همه در راه بندگی خدا بوده، من با تو اما السلام علیک یا ابا عبدالله. اسمت حسینه، کنیت ابو عبدالله، لقبت هم الشهیده و لقبهای دیگه داره. این یه معنا. معنای دیگر این است که ابو عبدالله که خیلی از مفسرین عالی مقام زیارت عاشورا این رو ترجیح دادن، ضمن اینکه اونم نفی نکردن، گفتن معنای ابو عبدالله اینه که عرب اینجوریه، وقتی پیغمبر متولد شد بعدها بهش کنیه دادن، گفتن ابو القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ابو القاسم یعنی پدر قسمت کننده. چرا پیغمبر گفتن ابو القاسم؟ در عرب اینجوریه که اگر کسی یه صفتی را زیاد داشته باشه، یه اب بهش اضافه میکنن، بهش میگن ابو قاسم. من دو سه تا چیز اینجا اگر یادم باشه به نظرم یادداشت کردم یا یادداشت نکردم. در عرب مثلا اینجوریه، کسی که خیلی جود داره بهش میگن ابو جواد، نمیگن که جواد، میگن ابو جواد. کسی که خیلی فضیلت داره بهش میگن ابو الفضل یا ابو الفضائل، یعنی فضائل به جایی رسیده که تو پدرش هستی، میگن پدر فیزیک انشتینه، پدر ریاضیات قدیم گالواس، اواریس گالواس، پدر طب بوعلی سیناس یا جالینوسه، پدر فلسفه فارابی است یا صدرالمتعالین شیرازی است. پدر ابو عبدالله یعنی اگر ما کسی رو داشته باشیم که عبدالله باشه، بنده خدا باشه، دیشب گفتیم که بهترین افتخار رسول خدا این است که ما بعد از دو سجده که معناش دیشب گفتم میگیم و اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله عبدهو و رسوله، عبد سپس رسول. هر جا شهادت میدیم به توحید، بعدش شهادت میدیم به رسالت پیغمبر، قبل از رسالت پیغمبر و نبوت پیغمبر شهادت میدیم به عبودیت. السلام علیک یا ابا عبدالله. در ورودی زیارت دانشگاه عاشورا، دانشگاه زیارت عاشورا، در ورودیش عبدالله، ابو عبدالله. یعنی اگر کسی بنده خدا باشه، تو پدر بنده خدا هستی. یعنی در مقام بندگی به مقام ابوت رسیدی. همونطور که پیغمبر ابوالقاسم است، یعنی اینکه قسمت کننده بهشت و جهنمه. اینقدر بهشت و جهنم رو قسمت میکنه، اینقدر همه در تقسیم بهشت و جهنم نیازمند پیغمبر هستن که او شده ابوالقاسم. ابوالقاسم یعنی در قسمت به مقام ابوت رسیده، به مقام پدری رسیده. معنای ابوالقاسم اینه. وقتی به انشالله خدا قسمتتون کن، وای چقدر مزه داره، چقدر زیباست زیارت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام. اونجا آدم در حرم که وارد میشه احساس میکنه اینجا جوان مرد خوابیده، اینجا مرد بزرگ خوابیده، یک انسان به تمام معنا وفا خوابیده. او ابوالوفا، ابوالفضائل، ابوالفضل. به زنان کنیه می دادن ام الفضل. ام الفضل یعنی این خیلی دارای فضیلته. السلام علیک یا ابا عبدالله، یعنی سلام بر تو ای کسی که در بندگی خدا به مقام پدری و ابوت رسیدی. خیلی مقام بندگیت بالا. همینطورم بود. یه وقت هستش که یه کسی یه لحظه ها رو غنیمت میشموره برای یه کارایی. میگه آقا جون، هواپیما داره حرکت میکنه، میخوام بریم آلمان نمایشگاه. میگه اگر میشه بفرمایید نیم ساعت تاخیر بندازم، من پسرم از 3 ساله ندیدم، الان داره هواپیماش میشینه، فقط تو ترانزیت 10 دقیقه ببینم بریم. خب معقوله، دنیا اینو میپسنده. یه مقام بزرگ دولتی میگه هواپیما رو نگه داریم، من یه گزارشی رو گفتم تهیه کنن که میخوام برم اونجا ارائه کنم، برام ضروریه. این گزارش نیم ساعت دیگه آماده میشه. میگن اب نداره، معقوله. امام حسین علیه السلام در شب عاشورا دید که لشکر ابن سعد هم همه کردن، گویا که میخوان حمله کنن. پرچمدارش رو فرستاد حضرت ابوالفضل. حالا اونجا وقتی فرستاد چی تعبیرات کرد، اونام خودش همه جای دقت داره. گفت عباس به نفسی انت ارکب، عباس پداس بشم، قربونت برم، سوار شو. چی کار کنم؟ فرمود برو از اینا یه شب وقت بگیر. یه شب وقت بگیرن که امام حسین خود بیشتر غذا بخوره؟ نه. یه شب وقت بگیرن که امام حسین بچه هاشو ببینه. نه. این که میگم که در مقام بندگی امام حسین علیه السلام به مقام ابوت بندگی رسیده بود و به مقام والا این است. فرمود لعلنا نصلی ربنا. گفت عباس وقت بگید که امشب یه خود بیشتر نماز بخونید، با خدای خودمون مناجات کنید، قرآن بخونیم. همه مورخین شیعه و سنی مخالف موافق نشد. میگن که شب عاشورا به اطراف خیمه های امام حسین علیه السلام که عبور میکردن میدن صدای قرآن مناجات مثل لانه زنبورها بلند بود. یعنی امام حسین برای بندگی اومده، امشب میخواد یه شب بیشتر بندگی کنه، یه شب بیشتر میخواد مناجات کند، میخواد با خدای خودش سخن بگوید، میخواد قرآن بخواند، میخواد با خدا حل کنه، زمزمه کنه، کلمات مناجات را بر زبانش جاری کنه. پس نکته دوم عرض من این است که السلام علیک یا ابا عبدالله، یعنی من به کی سلام میکنم؟ گفتیم این دانشگاه، دانشگاه عبودیته. اولین معبر، اولین گیت، اولین دروازه، دروازه است که به صراحت نوشته که السلام علیک یا ابا عبدالله، یعنی کسی که این سرود عاشقانه عاشورا را میخواند و با امام حسین نزدیک میشه بداند که قدم در راه بندگی و گام در راه عبودیت گذاشته. اصلا عبد یه کلمه جالبی است دیگه، به برده ها میگفتن عبد، میگن من عبدم. حتی مشتقات این توجه رو داشته باشید، عبده یه معنا داره، یه عبدو یه معنا داره، عابد و معبود یه معانی دارن، اما هیچ کدوم از این معانی در معنای العبد، جمعش العباد، عبادون مکرمون نیست. نمیتونم توضیح بدم، فرصت ندارم. یعنی عبد یه ویژگی خاص داره، با اینکه بقیه مشتقات هم اصلا این لغت مشتقه، یه تسلیم خاصی را داره، یه سلم مخصوصی را بیان میکنه، یه تابعیت به اطاعت خاصی را بیان میکند، یه تو اطاعت، سلم، تسلیم، به تمام معنا در اختیار رب و الله و معبود بودن بازم کمه، در معنای عبد هست. پس السلام علیک یا ابا عبدالله، یعنی من در این دانشگاهی که وارد میشم میدونم که مزور من در مقام بندگی از همه بالاتر رفته. میدونید آقایان و بانوان چرا شیعیان متعبد و متعبدین از شیعیان اهل ولایت بسیار اهل عبادتن، بسیار متعبدن، خیلی ملا هستن، اما خیلی هم متعبدن، خیلی متعبدن. شما نوشته های سید ابن طاووس رو نگاه کنید. سید ابن طاووس امکان نداره اسم خدا را ببرد اما جل جلاله نگوید. سید بحرالعلوم رو نگاه کنید، ادب در کلام، در تعبیر، در گفتار، در مناجات چگونه است. ائمه رو ببینید، ائمه میگن که طرف پیششون نشسته میگه که دعای زمان غیبت رو میخونم، یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اینو بخون. طرف میگه یا مقلب القلوب و الابصار ثبت قلبی علی دینک. امام علیه السلام میفرماد خدا مقلب القلوب و الابصار هستا، اما تو همین جوری که ائمه و پیغمبر خوندن بخون، بگو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خب حالا آدم روز 5 دفعه با نمیدونم اسانس چیزی، شامپو چیزی خودشو میشوره، چه لزومی داره حتما نیت غسل کند؟ سر و گردن، طرف راست، طرف چپ؟ نه، اگه روزی 50 مرتبه با بهترین شامپوهای مؤثر بدنتو بشویی، تو استخر فرو بری بیای، جکوزی داشته باشی، نمیدونم سونا و استخر آب سرد و نمیدونم وارون این وارو بزنی، باطله. اگر غسل نکنی نمازات باطله. باید به قصد غسل، اینو میگن تعبد، اینو میگن عبودیت. روزی 100 دفعه دست و صورتتو بشوری با بهترین صابونهای معطر، وضو نمیشه. حتما باید وضو رو به قصد وضو صورتتو بشوری، دستتو بشوری. این اصلا دین یعنی تعبد، یعنی تمسک، یعنی عبودیت، یعنی عبادت. بنابراین دروازه ورودی زیارت عاشورا با واژه ابو عبدالله هست. بعد همینطوری میاد و میاد، اونا رو شاید فردا یه ذره توضیح بدم. یبن رسول الله، یبن امیر المؤمنین، وابن سید الوسیین. یه اینجا که نشسته بودم هرجوری فکر میکردم در مقدمات عرایض امشبم، گفتم گاهی آدم میگه که من رفتم پیش فلان استاد، چقدر استاد خوش اخلاقیه، چقدر خوش مجلسه، چقدر خوش برخورده، چقدر آدم ازش چیز یاد میگیره، چقدر مؤدبه، چقدر نظیفه، چقدر منظمه. ما اینجوری میگیم دیگه، ما الان میریم دیدن یه نفر برمیگردیم میگیم که خصوصیات داره، آدم براش جالبه. یکی ایشون مثلا میگم هرگز جلوی مردم بینی خود رو پاک نمی کند، هرگز جلوی مردم آب دهنت رو تو دستمالش نمی اندازه، هرگز جلوی مردم که نشسته پشت به مردم نمی کنه. خیلی نظیفه، خیلی تمیزه، خیلی منظمه، نمیدین؟ در زیارت عاشورا یه خصوصیاتی هست، یعنی اینجوری بگم، امام حسین علیه السلام در زیارتشون به همه ائمه ابعاد مختلف زندگی رو به ما یاد میدن، عقاید، اخلاق، فقه و تربیت که جهتگیری اساسی و کلیش همون عبودیت که عرض کردم، یبن رسول الله، یبن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، یبن فاطمه الزهرا سیدت النساء العالمین، تا میرسد به السلام علیک یا سار الله و ابن ساره. در زیارت عاشورا یه نکته که داره اینه که این استاد عجب استاد، یه نمره من خیلی کمه ها، اما هر وقت میرم خدمتیشون منو امیدوار میکنه. دیدین شما بچه‌ها میگین تو دانشگاه میگین فلان استادم اینجوریه، من اصلا درسشو خوب نخونده بودم اما با برخوردش منو ادب کرد، منو نسبت به آینده امیدوار کرد. من اصلا درسو خوب مطالعه نکرده بودم، منم صدا کرد پای تخته، منم مسائلو جواب دادم، خوبم جواب ندادم، اما یه جوری با من رفتار کرد که من از این وقت درس میخونم. در زیارت عاشورا یکی از مهمترین مسائل مطرح شده عقیدتی نگاه به آینده است و تصور آینده و اعتقاد به ظهور حضرت حجت ابن الحسن المهدی علیه آلاف التحیت و السلام. السلام علیک یا سار الله و ابن ساره. سار معانی مختلفی داره، خون، خونخواه، ولی حاصل معنایی که من میتونم برای شما بگم اینه که سار الله به معنای مسعور، مسعور با سه نقطه و همزه و مسعورم به، یعنی کسی که در راه خدا کشته شده و خدا خود خونخواهی میکند. السلام علیک یا سار الله و ابن ساره، پدر جد استالین و لنین و امثال اینها غلط کردن که به گرد پای امام حسین علیه السلام و مکتب تشیع درباره مسائل مربوط به نهضت، قیام، دقت، مبارزه با ظلم و امثال اینا باشن. منتها اونا براشون یه چیزای هدفه، به هر وسیله شده به اونا میرسن، اما ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین به یه بامی که میخوان برن با نردبان 100 پله، هر کدوم از 100 تا پله باید چوبش مباح باشه، قصی نباشه، حرام نباشه، غلط نباشه، کسی رو اذیت نکنن، پله‌های صحیح و مباح باید باشه تا به بام معرفت و توحید و عبودیت خدا بروند. لذا سار الله یعنی کسی که قطره قطره خونش در راه خدا ریخته شده. کسی که زیارت عاشورا رو میخونه چندمین جمله بود السلام علیکم یا ابا عبدالله، احتمالاً پنجمی یا ششمین جمله و خطاب این است که ما به امام حسین علیه السلام خطاب میکنیم که ای کسی که در راه خدا کشته شده، پدرش هم در راه خدا کشته شده، خودش را، خونش را خدا خونخواهی میکند و خون پدرش را هم خدا خونخواهی میکند. السلام علیکم یا سار الله و ابن ساره. کی، چگونه؟ در فقرات دیگر زیارت عاشورا که حتما در بعدها انشالله خدمت شما خواهم داشت عرض میکنم. یکی از قسمتهای زیارت عاشورا اوائل نزدیک به اواسط این است: به ابی انت و امی لقد عظم مصابی بک فاسأل الله الذي اكرم مقامك واكرمني ان يرزقني طلب الدارك مع امام منصور من اهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. ای پدر و مادرم فدای تو، ای حسین، مصیبت من درباره تو بزرگ است، از خدایی که مقام تو را گرامی داشته و مرا هم به وسیله تو گرامی داشته که من شیعه تو باشم و زائر تو باشم، از خدا می خواهم که به من روزی کند خونخواهی تو را همراه با امامی که یاری شده از اهل بیت پیغمبر و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. این آیه قرآن است که الان یادم نیست کدوم سوره است. فلا یسرف فی القتل سوره اسراء آیه سوره اسراء یا سوره بنی اسرائیل دو تا استوره. و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. اینم آیه قرآنش. ما در زیارت عاشورا در یه فقره از خدا می‌خواهیم که ما را توفیق بدهد، روزی کند، که با امام یاری شده از اهل بیت پیغمبر ما خونخواهی خون تو را داشته باشیم. در یک بخش دیگر جمله دیگر دارد. اون جمله این است: فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ وَمَعْرِفَتِ أَوْلِيَائِكُمْ، که توی اینا توی باب معرفت انشاءالله عرایزی رو تو همین دهه آخر توضیح خواهم داد. فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ وَمَعْرِفَتِ أَوْلِيَائِكُمْ، خدایی را که مرا کرامت بخشید با معرفت شما و معرفت دوستان شما، و رزقن البراءت من اعدائکم، این که آدم از دشمنان ائمه براءت بجوید، این روزی خداست. و این بچه ها و دانش آموزان و دانشجویان و زنان و مردان امروزی که براءت از دشمنان اهل بیت ندارن، خدا روزیشون نکرده در اثر قضاهای شبه ناک و ربا و حرام و نجس و غیر ذبح اسلامی که خوردن، نکرده. لذا میگه که ما باید هم علی رو دوست داشته باشیم، هم چه فرق میکنه. و رزقن البراءت من اعدائکم، خدایی که به من روزی کرده براءت و دشمنی دشمنان شما را، ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، و چطور همینطور میاد، و ان یرزقنی طلب ساری مع امام هدن ظاهر ناطق بالحق منکم، خدا روزی کند که من خون خودم را خون خواهی کنم. اینم نکته بسیار ظریفی داره. زائر که عاشق امام حسین است، در اثر زیارت و مناجات با امام حسین چنان می شود که خونش می شود خون امام حسین. اونجا می گفت خون تو سارک سارک طلب سارک، اینجا می فرماید طلب ساری، یعنی خونخواهی خون خودم رو داشته باشم با امامی که هدایت یافته و مجسمه هدایت است، ظاهر است، نطق به حق می کند از میان شما، مع امام هدن ظاهر ناطق بالحق منکم. یکی از ویژگی های برتر زیارت عاشورا این است که در زیارت عاشورا سه بار صحبت از مهدی امت اسلامی است، صحبت از امام عصر است، صحبت از منتقم حقیقی است. جای اولش همین جمله است: السلام علیک یا سار الله و ابن ساره، سلام بر تو ای کسی که خدا خونخواهی تو را می کند. که تو احادیث داریم خونخواهی خدا یعنی خونخواهی به وسیله حضرت مهدی علیه السلام. یکی همون جمله ای که دوتا جمله ای که عرض کردم، حالا چون خیلی هم فرصت نیست و دلم میخواد که خودم عزاداری بکنیم، دو سه تا حدیث نوشتم برای شما درباره انتقام و خونخواهی امام زمان ارواحنا فدا برای شما بخوانم. حدیث اول، این احادیث رو من از منتخب الاثر نوشتم، یکیش رو از صفحه 88، یکیش رو از صفحه 299. محمد ابن همران قال قال ابو عبدالله علیه السلام: لما کان من امر الحسین ابن علی ما کانت، موقعی که کربلا بساطش چیده شد و شهدا کشته شدن، امام حسین کشته شد، زجت الملائکت الی الله تعالی، فرشتگان زجه زدن در درگاه خدا و قالت و گفتن: یا رب یفعل هذا بالحسین صفیک و ابن نبیک، ای خدا تو چقدر صبرت زیاده، حسین برگزیده توست، فرزند پیامبر توست، با تو و فرزند با صفیه تو و فرزند پیامبر تو این چنین می کنند و تو صبر می کنی؟ قال امام صادق فرمود موقعی که فرشتگان در درگاه خدا زجه زدند و ناله زدند، قال فاقام الله لهم ظل المهدی علیه السلام، خدا سایه امام زمان را برای اونها برپا کرد. این سایه که میگیم نه این سایه جلوی آفتابه، در عالم ادله و اشباح، در عالم ملکوت، در عالم بالا خداوند نمایشی داد و نشون داد وجود ذلی و شبهی و نوری امام زمان ارواح نافدا رو و قال به هازا انتقم له من ظالمه، به وسیله این مهدی انتقام میگیرم از ستمگران حسین علیه السلام. لذا یکی از معانی انتظار ظهور و فرج امام عصر ارواح نافدا این است که ما منتظر منتقم امام زمان امام حسین علیه السلام هستیم. یعنی امام زمان علیه السلام منتقم خون همه انبیا و اولیاء گذشته و به ویژه خون به ناحق ریخته امام حسین علیه السلام است. روایت دوم رو منتقب الاثر از غیبت نعمانی نقل کرده ابن ابی زینب محمد ابن نعمان از علمای اوائل قرن چهارم هجری، ان ابی عبدالله جعفر ابن محمد ان آبائه قال زاد الفرات علی عهد امیر المؤمنین علیه السلام. فرات در زمان حکومت و زندگی امیر المؤمنین علیه السلام بالا آمد، طغیان کرد، آب فرات طغیان کرد. فرکبه هوه و ابناه الحسن و الحسین علیه السلام، حضرت و دو فرزندش امام حسن و امام حسین سوار شدند. فمر به ثقیف، به قبیله ثقیف برخورد کردند. فقالو، ثقیف امیر المومنین رو میشناختند، به امامت اعتقاد داشتند. فقالو قد جاء علی یرد الماء، گفتن علی آمد آب را برگرداند و به آب دستور بدهد که آب پایین برود. اون جایی که ثقیف زندگی می کردن، اون جایی بود که بین کوفه و کربلا بود. حضرت فرمود که فقال علی اما والله لأقتلن و ابنای هازا، به خدا قسم من و این دو فرزندم حسن و حسین کشته می شویم. و لیبعثن الله رجلا من ولدی فی آخر الزمان، خداوند مردی را از فرزندان من در آخر الزمان مبعوث می کند، یطالب به دماءنا، که خونهای ما را خونخواهی می کند. او ولی دم ماست. و لیغیبن عنهم، این مرد از مردم غیبت می کند و دور می شود و در پرده غیبت قرار می گیرد. تمییزن لأهل الزلاله حتی یقول الجاهل مال الله فی آل محمد من هاجه. اونقدر غیبت امام زمان که خونخواه خون من و این دو فرزند من است به درازا می کشد که نادانان می گویند خدا احتیاج به اهل بیت پیغمبر ندارد در ترویج دینش. یعنی به شک و تردید می افتند. این هم حدیث دوم. کتابی است به نام ینابیع الموده نوشته خواجه کلان قندوزی از نویسندگان معروف اهل تسنن، روایاتی رو آورده. من البته دارم این کتاب رو، ولی من از منتخب الاثر نوشتم. منتخب الاثر که کتاب بسیار مدون و مفصل و جالبی است در احادیث مربوط به امام عصر و نافدا، از او نقل کرده میگوید و اما کلامه ای امیر المؤمنین، یه چند بیتی از امیر المؤمنین علیه السلام راجع به امام عصر و امام حسین نقل می کند. می گوید که امام امیرالمومنین فرمود اذا کنت فی بلدتن فعاشر به آدابها، زمانی که در شهری بودی با آداب اون شهر معاشرت کن، در روابط انسانی اونجوری که اونا سلام میکنن، اونجوری که اونها برخورد میکنن. بعد حضرت فرمود که انی به نفسی و اعقابها و بالکربلاء و محرابها. امیر المؤمنین فرمود گویا خودم را و فرزندان آینده خودم را میبینم، کربلا و محراب کربلا را میبینم. منظور از محرابها محراب مسجد کوفه است که برای خودشه. میفرماید فتخذب من اللحا بالدمای خضاب العروس به اثوابها. میبینم که در محراب عبادت صورتها و محاسن ما به خون ما رنگین می شود، مانند رنگین شدن عروس با لباسهای رنگارنگ. اراها ولم یک رأی العیانی و اوتیت و مفاتح ابوابها. شما فکر نکنید علی فقط خبر می دهد، تمام اینها را می بینم و تکلید این دیدنها در دست من است. بعد فرمود سقالله مهدینا صاحب القیامه و الناس فی دعبها، هو المدرک الثار لی یا حسین بلک فاصبر لاتعابها. می فرماید خداوند متعال به مهدی ما که همراه با قیامت است، یعنی پس از ظهور او قیامت خواهد بود، خداوند او را سیراب کند. در حالتی که مردم به کار خود مشغولند، او کسی است که خون به ناحق ریخته فرزندم حسین را خواهد گرفت. بلک فاصبر لاتعابها، ای حسین بر توست که صبر و شکیبایی کنی برای سختی های روز عاشورا. پس السلام علیک یا سار الله و ابن ساره، یعنی سلام بر تو ای کسی که قطر قطره های خونت در راه خدا ریخته شده و فرزند کسی که همه قطرات خونش در راه خدا ریخته شده. من فقط یه مقدمه میگویم. کسی که زیارت عاشورا میخواند میگوید السلام علیک یا سار الله و ابن ساره. موقعی که از مدینه حرکت کرد، برادرش گفت کجا میری؟ خیلی اصرار کرد، گفت جدم رسول خدا رو خواب دیدم. به من فرمود یا حسین اخرج الی العراق، ان الله شاء ان یراک قتیلا. برو به سوی عراق، خدا میخواد تو را کشته ببیند. روز هشتم روز ترویه هم از مکه بیرون آمد. پرسیدن با این عجله کجا حجت و ناتمام گذاشتی؟ همین مزامین را تکرار کرد به اشاره و کنایه. وقتی هم رسید به سرزمین کربلا، دید که دیگه شطرش حرکت نمی کند. فرمود اینجا کجاست؟ گفتم قادریه است. گفت نه، اسم دیگری باید داشته باشه. گفتم اسم دیگه نداره. گفتم تف است. گفت نه، باید اسم دیگری داشته باشه. گفتم نینوا هم میگویند. گفت نه، باید اسم دیگری داشته باشه. وقتی گفتن کربلا، فرمود هاذهی ارض کرب و بلا، اینجا زمین کرب و بلا. همش به یاد خدا بود و در راه خدا. اون لحظات آخرم حمید ابن مسلم مورخ میگه داشتم از کنار قتلگاه عبور میکردم، گوش کردم دیدم ناله ضعیفی میاد، میگه الهی رزم به رضایک تسلیمن لامرک لا معبود است سواک. اما به این قناعت نکرد، سر بریدش روی نیزه بود. صدا زد ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.